الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والظابين عن. اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که تصرف من علیه الخیار در زمان خیار دیگری جایز یا جایز نیست، نافذ است یا نافذ نیست. خب مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه سید یزدی، مرحوم شیخ اصفهانی، همه اینا فرمودن که بله تصرفات نافذه، رجوع میکنه به بدل. بعد از آنی که مرحوم شیخ مطلب را فنیاً حل میکنه میفرماید مشکل اینه که عبارت شهید رحمت الله علیه در دروس و عبارت ابن سعید ظاهرن در جامع فرمودن اتفاق داریم بر عدم نفوذ تصرفات، تصرفات نافذ نیست. این را این اجماع ها را، این نقل اجماع را دو تا توجیه کردن. یک توجیه این است که گفتن این فقط در عتق و در استیلاد اینا جایز نیست، اما در بقیه نه، اجماع نداره. خب شیخ می فرماید که این حرف درست نیست، چون قائلین به جواز قائلین به جواز عرضم به حضور شما این تو قائل نگفتن آقا در غیر عرضم به حضور شما عتق و استیلات جایز نیست، در این دوتا جایز. این یه توجیه. یه توجیه دیگه این است که فرمودن اینه که اتفاق داریم بر عدم نفوذ تصرفات، این معناش این است که یعنی این تصرف بکنه و بدل را هم ضامن نباشه، به این معنا که زید ماشین را فروخته به عمرو، عمرو را فروخته به بکر، یا از بین برده، بعدم حالا زید میاد میگه آقا من معامله رو میخوام فسخ کنم، میگه فسخ کن، من که ماشینت فروختم یا چه میدونم ماشینت از بین رفته، ضامنم نباشه. اونی که اجماع داریم بر عدم جواز، او لم یتعقبه زمانون، یعنی جوازی که زمانم نداشته باشه. اما این که نه، این اگر فسخ کرد اون تصرف نافذه ولی بدل را باید بده، این اجماع نداریم. اینجا شیخ رحمت الله علیه فرموده این توجیه بعیدون. سه صفحه قبلش خودش عبارت شهید و عبارت عرضم به حضور شما جامع را همینطور توجیه کرد. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه از این اجماعی که شهید در دروس و در کتاب جامع نقل اجماع کردن، از این جواب داده. فرموده عبارت جامع ظاهرش اینه که این تصرفات نافذ نیست، اما نقل اجماع نکرده. بله تصرف رو جایز نمیدونه ولی نقل اجماع نکرده. پس عبارت جامع اصلا نقل اجماع نداره. عبارت دروس، عبارت دروس ظاهرش در نقل اجماع هست، قبوله، ولی کسی عبارت دروس رو نگاه بکنه، نقل اجماع بر عدم جواز تصرف، نه عدم نفوذ تصرف، یعنی اگه فروخ گناه کرده، نه اینکه تصرفش نافذ نیست و باطله. لذا این اجماع موهومه، چون یکیش که اصلا جناب شیخ ظهور در اجماع نداره که عبارت جامع، اون یکیش هم که ظهور در اجماع داره اجماع بر عدم جواز تصرف تکلیفن، نه بر عدم نفوذ وضعن. بعد می فرماید این که ما بخواهیم از مقتضای قواعد دست برداریم به این اجماع منقول نمیشه. مقتضای قواعد چیه؟ این است که عقد صحیح، شما میخواهید از احل الله البیع، از لا عتق الا فی ملکن، از ادله دیگه دست برداریم به یک اجماع منقولی، این نمیشه. حالا چرا نمیشه به این اجماع منقول؟ چرا نمیشه؟ خب اولا اجماع منقول دلیل بر حجیت نداره. بعد شاید نظر سید اینه که این اجماع منقول موهوم هم هست، به خاطر اینکه کلمات بعضیا ظهور در صحت معاملات داره. مضافاً به این که خود این اجماع هم اگر نگیم مقتوع المدرکه، محتمل المدرکه. خب این را ما چه کار بکنیم؟ کلماتی که شیخ رحمت الله علیه در مکاسب نقل کرده از قدما همه ظهورش در عدم نفوذ تصرف و عدم جواز تصرف. بعضی ها که نقل کرده از علامه و متأخرینن. خب اگر اجماع به درد بخوره، اجماع قدماست، شهرت هم شهرت قدماست، از قدما کسی را نقل نکرده. حالا نمیدانم، ولیکن این مطلب ما بخوایم بگیم آقا معاملات نافذ نیست، قلا بیعه الا فی ملکن احل الله البیع گرفته، بخوایم بگیم جایز نیست تصرف، الناس مسلطونه گرفته، بخوایم بگیم که اگر چنان چه فروخت اگر میتونه باید بره فسخ کنه، اقاله بکنه یا بخره بیاره پس بده، اینا هم به مجرد خیار فی غایت الاشکال. ولی از این ور چه جور میشه که مطلب به این واضحی را که به لحاظ ادله تمامه قدما آمدن اشکال کردن و اینا رو فرمودن و عرضم به حضور شما که شیخ نقل میکنه، اینا را نمیدانم واقعا. این قدما یه عویسه ای شدن الان در فقه که چجور ادله به این واضحی را اینها قبول نکردن، استدلالایی هم نیاوردن. حالا مثلا یک کسی بیاد بگه آقا خیار یعنی استرداد عین. خب وقتی آقا خیار داره اگه من بفروشم خب حق اون ضایع کردم، خب حق اون ضایع کردم. شما که میگه رجوع به بدل میکنه، میگه نه اون حق در عین داره. خب کی گفته که حق داره که عین رو باید تو باقی بداری؟ نه، خیار استرداد عین است در صورتی که عین را عرضم به حضور شما باقی باشه. ما چی باید بگیم؟ مختار ما چیه؟ در خیار شرط که عرض کردیم، بله در خیار شرط باید تصرف نکنه، چون خیار شرط شرط ارتکازی داره که عین را میخواد. اما در خیارهای تعبدی مثل خیار حیوان و مثل خیار ارزم به حضور شما مثل خیار به حساب مجلس، خیار قبن و امثال ذالک، اینها نه، اینها ارزم به حضور شما دلیل نداره که بایستی نگه بداره و تصرف نکنه. ولی با توجه به این نکته‌ای که خیار معناش اینه، خیلی واضح نیست. اگر یک فقیه دلش خواست احتیاط بکنه، خب احتیاط بکنه. اگرم گفت نه دیگه همش احتیاط احتیاط احتیاط، این که نمیشه، فتوا میده. ما هم از فتوا دادن در غیر خیار شرط ابایی نداریم که در اینجا حق این است که هم تصرف جایزه و هم تصرف نافذه. خب بعد مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه دو تا فرع در ذیل این بحث ذکر میکنه. یک فرع این است که اگر ما گفتیم تصرفی که مفوت خیار عینه، این جایز نیست. خب اما حالا اگر یک تصرفی شد که در معرض تفویته، تفویت نیست ولی ممکنه منجر به تفویت بشه، این تصرف جایز یا جایز نیست؟ مثل چی؟ اگر کسی امه را مستولده بکنه، ام ولد بشه، این جایز نیست در زمان خیال. فرض اینه، فرض اینه که گفتیم این تصرفی که مفوته و عین را از بین میبره نمیتونه ذوالخیار رجوع بکنه، این جایز نیست. حالا اگه وطیی میکنه که این وطی محتمله و ممکنه به منجر بشه به عرضم به حضور شما استیلاد و این که عین از بین بره، این جایز یا جایز نیست؟ خب مرحوم شیخ اعظم میفرماید اکثر مانعین قائل شدن به عدم جواز، بعضی هم قائل شدن به جواز، بعضی هم قائل شدن به جواز. آقای خویی رحمت الله علیه و بعضی دیگه فرمودن آقا این الان که وطی بیکنه یقین که نداره که ام بلد میشه، شاید حامله نشه، شاید حامله بشه بچهش بمیره، سقط بشه، چه میدونه. خب اینجا فرموده استصحاب میکنیم، میگیم آقا نمیدانم این ام ولد میشه یا نمیشه، الان که ام ولد نیست، خب در آینده شک دارم ام ولد میشه یا نه، استصحاب میگه ام ولد نمیشه، پس این تصرف در معرض نیست. اگر کسی بگه آقا این استصحاب در امور استقبالیه، ما استصحاب در امور استقبالی را قبول نداریم، الان ام ولد نیست در آینده شب استصحاب، لا تنقض الیقین بشک لأنک کنت علی یقین من طهارتک، متیقن سابق باید باشه مشکوک لاحق، نه متیقن فعلی باشه مشکوک استقبالی باشه، که قبول نداریم. خب قبول نداریم، بسیار استصحاب حالی میکنیم. استصحاب حالی چیه؟ میگیم این وطیه، این وطیه که الان هست، این وطیه وقتی که نبود سبب استیلادم نبود، سالبه به اتفای موضوع بود، الان که این وطی موجود میشه آیا این سبب استیلاد میشه یا نمیشه؟ استصحاب میکنیم، میگیم این وطی سبب استیلاد نمیشه، این استصحاب استقبالی نیست، این وطی قبلا که نبود سبب ایلادم نبود، استیلادم نبود، الان نمیدانم سبب و موجب هست یا نه، استصحاب میگه نیست. خب این میفرماد اشکالش این است که استصحاب در عدم ازلیه، استصحاب سالبه به انتفاع موضوعه، وقتی که نبود ایلادم سبب ایلادم نبود، الان که موجود شده نمیدونم سبب ایلاد هست یا نه. اگر کسی استصحاب در عدم ازلی را قبول نداشت، خب رجوع میکنه به رفع امال یعلمون، شک میکنه که آیا این استیلاد میشه یا نمیشه، رفع امال یعلمون. این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه درست نیست. چرا درست نیست؟ چون که آقای خویی حتی اگر ما قبول کردیم که استصحاب در عدم ازلی حجته، باز ما نحن فی استصحاب عدم این وطی جاری نمیشه. چرا؟ چون این مثبته، این مثبته، اونی که مانع استیلاده. ما که دلیل نداریم که وطیه ارزم به حضور شما سبب استیلاد، ما که چنین چیزی دلیل نداریم. اونی که ما دلیل داریم استیلاده. خب این وطی وقتی که نبود سبب استیلادم نبود، الان که میخواد موجود بشه نمیدانم سبب استیلاد میشه یا نمیشه. خب لازمه عقلی یا طبیعیش اینه که استیلاد، این استیلاد که لازمه شرعی وطی که نیست، این لازمه عقلی و یا طبیعی وطیه. حالا چجور مرحوم آقای خویی از این قفلت فرموده یا ما حواسمون نیست نمیدونم، عجب، خیلی عجیبه. خب در کتاب البیع بعضی ها اشکال کردن، گفتن که استصحاب عدم استیلاد جاری نمیشه، این امه الان مستولده نیست، بعدن مستولده میشه یا نمیشه، استصحاب عدم استیلاد رو اشکال کردن. نه به جهت این که استصحاب استقبالیست، نه، فرمودن اینم عیناً همون شبهه استصحاب عدم ازلی را داره. الان که این ام مستولد نیست چون وطعی در کار نیست، بعد که مستولد میشه نمیدانم آیا این، بعد که وطعی میشه نمیدانم آیا مستولد میشه یا نه، این در واقع همونه، اما عدم ازلیه. نفهمیدم این باز چیه، یعنی چه عدم ازلی؟ پس اگه اینطوری باشه یک خمری را ارزم به حضور شما گذاشتن خل بشه، تو آفتاب گذاشتن یا مثلا میجوشانن، به هر نحوی که شما آقا که کارتون اینه بهتر واردید، تا ما چون کار ما که اینا نیستیم، مربوط به شغل شماست، حالا یا خمرش یا خلش ارزم بخوزه. من نمیخوام جسارت بکنم چون خل خمری در روایات داره زارن خیلی خاصیت داره، ممکنه بعد زارن. خب پس اگه اینطوری باشه آقا استصحاب بقای خمریت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر این که اون وقتی که این خمر بود این آتش و چاروست و آفتاب نبود، این الان شد عدم ازلی. این خیلی عجیبه، اینه دیگه واقعا، یا خیلی عرشیه یا به نظرم قفلت آشکار. خب حالا ما که استصحاب رو حجت نمیدونیم، استصحاب رو حجت نمیدونیم چی؟ خب ما هم رفع ما لا یعلمون شک میکنیم که آیا این وقت جایز یا جایز نیست، رفع ما لا یعلمون. یک حرفی مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه در مقام داره که میفرماید خب چرا این همه تصرفات که مانع از ارزم به حضور شما که میگیم مانع از رجوع نافذ نیست، چرا این وسط فقط استیلاد و وطی را ذکر کردن؟ این چه خاصیتی داره؟ بعضی آمدن گفتن سرش اینه که وطی خب معلوم نیست منجر به استیلاد بشه، ممکنه وطی به ام ولد نرسه. ایشون میفرماد این هفت روز نیست. چرا؟ چون الان باید بگن مسئلتون، یک کسی الان میخواد این مبیعی که خریده و در زمان خیار بایعه مشتری ببره در بازار بفروشه، جایزه ببره به بازار در معرض فروش قرار بده؟ باید بحث بکنن. خب چرا؟ چون ممکنه کسی نخره، ممکنه به قیمتی که یک کسی مشتری پیدا نشه. میفرماید این حکم شک که خصوصیت نداره، خب اونجا هم استصحاب عدم به حساب مشتری، استصحاب عدم تحقق بی، استصحاب عدم تفویت حق و هاکزا و امثال ذلک خب جام جاری میشه. این میفرماید شاید سرش اینه، خوب دقت کنید، استیلاد مانع تعبدیه. بله وقتی اینه من میبرم میفروشم، وقتی اینه من میبرم از بین میبرم، خب اینجا تفویت کردم، ولی استیلاد میگه آقا من میخوام امه رو پس بدم. امه درست، تازه یکی بوده، یه بچه هم الان کنارش میخواد بهش میدم، اونم که دیگه دوتا باشه. این شارع چون مانع تعبدیه لذا باید بحث بکنیم که آیا وطیش هم اشکال داره یا نه. خب اینطور مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه توجیه کرده، ولی به عقل قاصر فاطر ما این چون که غیر از وطی که شاید ام ولد نشه مثال دیگری نیست، میگه برده بفروشه، حالا نمیدانه مشتری پیدا میشه یا نمیشه. وقتی بخواد بفروشه معمولا خلاصه یه خود ارزانتری گرونتری، نمیدانم ایشون اینطوری فرموده ولو یه دقتی کرده ولی نفهمیده. خب این یک فرع. فرع دوم این است که اگر این آقا اجاره داد عینی را که خریده، ماشینی را که خریده، این ماشین را در زمان خیار بایه مشتری اجاره داد، خب اجارش جایزه یا جایز نیست؟ خب بعضی ها ممکنه میگن جایز نیست. چرا؟ چون که خیار اون حقشه که عین را برگردانه، استرداد بکنه، ولی اگر اجاره داده باشه نمیتونه برگردانه. چرا؟ چون عین در زمان اجاره باید دست مستأجر باشه. خب حالا اگه این اجاره صحیح شد، عین که برمیگرده به اون آقا مسلوب المنفعه برمیگرده یا نه فسخ کرد، اجاره هم باطل میشه، اجاره هم باطل میشه. خب اینجا شیخ میفرماد نه، برای چی اجاره باطل بشه؟ این مالک بوده، مالک بوده، اجاره داده، بسیار خوب، وقتی مالک بوده اجاره داده، حالا اجاره این ارزم به حضور شما فسخ کرده، و فسخ کن اجاره صحیحه. مثل ایمانه که یک کسی ماشینش اجاره میده از دنیا میره، چه ربطی داره؟ ملکش بوده. ممکنه کسی بگه ها انقلت، انقلت اگر در وقف خاص بطن اول اجاره داد این خونه را، این باغ را، این بستان را، در اثنای اجاره مرد، آیا اجاره بطن اول باطل میشه یا نه؟ گفتن بله باطل میشه. چرا باطل میشه؟ چون ملکیتش تمام میشه، ملکیتش تمام میشه. میگه خدا خیرت بده، وقتی که این آقا فسخ کرد اجاره باطل میشه. چرا؟ چون ملکیت اجتماع شد. چه فرقی هست بین بطن اول و بین این آقایی که فسخ کرده؟ فرقش چیه؟ شیخ میفرماید فرقش اینه، بطن اول ملکیتش ملکیت دائمیه نیست، ملکیت موقته ملکیت به حساب محدوده منافع تابع عینه، هر کی عین را مالک منافع را هم مالک. من که این عین را تا وقتی زنده هستم مالکم، خب منافعش را هم تا وقتی زنده هستم مالکم. در صورت فسخ وقتی که این عین را من مالکم، فسخ کرد عین میره، خب منفعتم میره. در بطن اول وقتی که مرد بطن دوم آمد، عین را ملک رفت، منفعتم میره چون تابعه. این حرف مستشکل بود. شیخ جواب میده، میفرماید نه، ببین فرق است بین بطن اول و بین فسخ و بین مردن. در بطن اول اصلا اگر این آقا ارث نبود، دلیلی نداشتیم که کسی که بمیره اموالش به ارث میرسه، این ملکیت از اول مقید بود، از اول مقید بود. ولیکن در بیع، در مردن، اینه که میخره ملکیت مقید به موت نیست. اگر کسی بگه آقا این ماشین را، این خونه را، این مغازه را به تو میفروشم تا وقتی که زنده هستی، تملیکت میکنم تا وقتی که زنده هست، بعد از زنده بودنت مال ورثت باش، این بیع باطله، به ارثم نمیرسه، به ارثم نمیرسه. ارث اون اموالیست که فی حد نفسه تا وقتی که این، اگر بعد از مردن اگر دلیل نبود ارث، میگوتی ملکشه، کسی بمیره خواه اموالشه. اموال با ملک، با موت از ملک خارج نمیشه، این دلیل ارثه. به همین جهت گفتن آقا اگر یک میتی رو سر ببرن، بعد از موتی سر ببرن، خب دیه داره، دیهش به کی میرسه؟ به ورثه؟ نه، خب دیه ملک کیه؟ ملک خود میت، ملک خود میت. در بطن اول در وقف خاص اون ملکیتش از اول محدوده، منفعتش هم محدود، به خلاف اون کسی که میمیره میگه خب انقرض خوب شد. آقا الان این آقا خرید، بسیار خوب، ملکیت دائم، بله، فسخ شد، ملکیت از بین میره یا نمیره؟ بله، خیلی خوب دیگه. خلاصه قبول داری که بعد از مردن ملکیت از بین میره؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، اجاره باطل میشه. چرا؟ چون منفعت تابع چیه؟ ملکه. خب ملک از بین رفت. شیخ میفرماد نه، یه مطلب، اجاره صحتش تابع ملکیت دائمیه ولو یک ساعت، نه اینکه تابع ملکیت دائمیه باشه الالعبد. بقاءً ملکیت دائمیه لازم نیست، حدوثاً یک آن کافیه. قبل از فسخ آیا ملکیت دائمیه داشت یا نداشت؟ یه داشت، یه خیلی خوب دیگه، اجاره داد. لازم نیست این ملکیت دائمیه باقی هم باشه تا آخر اجاره، حدوثش آنما کافیه. این عرضم به حضور شما فرمایش مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف در مقام ملکیت از بین میره، ولیکن اون ملکیت مطلقه دائمیه از بین میره، اشکال نداره بره، همونه میگیم حدوثاً یک آن باشه کافیه. این فرمایش مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در مقامه که اینجا ممکنه کسی بگه آقا ما این کلام شما را خوب هضم نمیتونیم بکنیم. بعد این بحث فایده هم داره. الان یک کسی این خونه را مثلا از متولی وقف، از متولی وقف این خونه را اجاره کرده، متولی وقف مرد، باید بری اجاره رو تمدید کنی. اگر متولی متولی شرعی باشه باید بری اجاره رو تمدید کنی. اگر الان مثلا یک مجتهدی یه مال موقوفه‌ای بود، متولی خاص نداشت، خب متولیش میشه حاکم شرع، شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای نداره، آمد به شما اجاره داد 10 ساله 5 ساله. خب وقتی که مرد باید بری اجاره را به حساب چیز بکن، تمدید بکن. چرا؟ چون ولایت هر مجتهدی مثل بطن اوله. این تا مادامی که این مجتهد زنده هست ولایت داره. به همین جهت اگر مثلا یک مجتهدی مدرسه علمیه ساخته، یک مجتهدی عرضم به حضور شما بیمارستان ساخته یا وجوهات دستشه، بعد بیاد وصیت بکنه که آقا متولی بعد از من مثلا اون آقا باشه یا اون آقا باشه، حق نداره، حق نداره. چرا؟ چون مجتهد ولایت نداره برای بعد از خودش، مگر که چرا این کار بکنه، بره یک زمینی را به ذمه خودش بخره، یک بیمارستانی را به ذمه خودش بخره، بعد که به ذمه خودش خرید، این را که میخواد وقف بکنه برای بیمارستان، حین وقف متولی قرار بده، ولی پول او را بعد بیاد از وجوهات بده مهم نیست، چون خب میخواد عامل منفعیه دیگه، اون خودش میگه اینه مورد مصرفشه. ولی اگر چنانچه یک آقایی آمد گفت من این زمین را بابت وجوهات دادم یا بابت وجوهات این بیمارستان را ساختم، این مدرسه علمیه را ساختم، بعد عرضم به حضور شما آمد گفت که آقا این بیمارستان، این عرضم به حضور شما چیز، این را من میخوام به شما به عنوان سهم امام علیه السلام بدم، مجتهد حق نداره وصیت بکنه برای بعد از خودش، بودی مربوطه نیست، او کاره ای نیست، اون ولایتش مادامی که زنده هسته، وقتی که مرد موش درفت اعلم باشه، هر کی باشه در اعلم تا وقتی زنده است، وقتی مرد که دیگه ولایت نداره. یا مثلا قانون میاد، یا قانون نوشته که این آ سرپرستیش به عهده فلان کس است، یعنی چه؟ به تو چه؟ میگه نه ما زیر نظر حاکم شهر، حاکم شهر هم حق نداره، حاکم شهر خودش حق نداره بره بعد از خودش چیز بکنه، اون وقت تو این خلاف شرعه، اینا جایز نیست. لذا خیلی از خونه های وقفی که مردم نشستن قصبیه، آستانه ای که نشستن قصبیه، نه ای که حالا برن قانونا کارش درست بکنن درست میشه. من مسئله شرعی ندارم، میگم کار با قانون ندارن. این نکته بطن اول یا مجتهد، اینا عرض کردم اثر عملی داره. اون داره اشکالی که ما به ذهن ما میرسه این است که آقا ما واقعا در اونجا اجاره باطله، در اینجا اجاره صحیحه، ما باشیم عفو بالعقود هر دو را میگیره، چون که منافع تابع این عین مالک دیگه. این عین را باید الال ابد مالک باشه. اینا چیه؟ در اونجا الال ابد مالک، در اینجا الال ابد مالک نیست. این فقط اگر کسی بخواد درست بکنه باید به دلیل درست بکنه که آقا در بطن اول اجاره وقتی مرد باطله، در مورد فسخ یا در مورد کسی که اجاره داده میمیره قطعا اجاره صحیحه. این فنیاً چطور درست میشه، آیا قابل درست شدن هست یا نیست، ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
سلام عليكم. خدای سوال پرسیده، یه یکی مصالحه میکنه مثلا پدری با پسرش یه خونه رو، یه این خونه رو مصالحه میکنم مال تو باشه ولی تا مادامی که من زنده ام از منافعش استفاده کنم، بعد که از دنیا رفتم هم منافع هم این اشکال نداره همچنین مصالحه.
پسر بالغه؟
بله دیگه بالغ. مصالحه
بالغ هم نباشه، اشکال تو که بالغ نباشه باید خودش ایجاب و قبول بخونه، اگه بالغه باید به او در زمان حیاتش بگه. اینه که بعضی تو وصیت نامه می نویسن ما اینه مصالحه کردیم به پسر ما، اون پسر هم در زمان مصالحه بالغ بوده. نه
نه، الان قرارداد مصالحه می نویسن و کارش انجام بوده.
وقت خیلی نوید سواله که الان انجام می ده تو نوید سواله وقت این بعد هم بعد که از سال فوت می کنه دیگه واقع نه استمرار نداره دیگه خانه‌های آستانه همین شاملش میشه که وقف میکنه مثلا برای 90 سال
باید متولی شرعی بعد این
تو بعد واقع باید متولی رو دو مفته درست بکنه.
نه متولی شرعی باید این رو اجازه بکنه، اگه اجازه نکنه نه.
متولی شرعی همون واقف مگر نیست خودش زمین مال خودش بوده بوده 90 سال وقف میکنم مثلا برای تو
این متولی رو کی قرار داده بعد از خودش؟ خودش که خب وقتی مرد چی؟
همون افرادی که مثلا نشستن تو خونه جمع میشن مثلا یه واقف
فرامون نمیشه که باید در اگر در
وقت همون حاکم شهر باید درست بکنه،
حاکم شهر باید اجازه بود، هر که حاکم شهر هم مرد باز باید حاکم شهر
یا حاکم شهر دیگه
باید یک مشتهد
پس نخر یه مشتهد مسلمی باید دو مرتبه
بله قانون نه
اینکه نه قانون نه
بله
اون درست هم
بله اون اجازه بکنه بله اونم باید ببینه به مصلحت قوم خودش باید تشخیص بده
تشخیص.
به مصلحت وقف هست یا نیست.
به مصلحت خلق گفت که یا شهرت یا اجماع بله یا شهرت یا اجماع قدما هست بعد
همیشه کجا رفت این چیز
خاموشش
خاموش خودش بگه چی نشه میدونی